Erbe, selam Erbe.
Edep diyorum.
Sipas güzelim az devleti ki az men ve melume ve va pozish az dostan bebekşit. Fikr mi kerdim hemen şulu başı veli fikr mi kerdim ta in had amelen qofl kerdi bud ve va inki men tariben 45 dakiqe bud ki az danishgah ra oftadam az hakimiye biyam veli amelen pish az mutul kishid ve az in mudat besiyar besiyar پوزش بخوام. خب آقای کریمی، مطالبی رو در میون گذاشتم که بشه رابطه فلسفه و فرهنگ رو به اصطلاح مورد بحث گذاشت. چند نمونه هم بیان کردن از مسائل در واقع روزمره، زندگی روزمره مردم، مثل اینترنت، مثل کنکور و مثل خیلی از مسائل متنابه به که اگر بخوام به شمارش در بیاریم حالا آورد مسائل شمارد. اما فکر میکنم بسیار از مسائل ما، بسیار از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما حاصل چارچوب‌های کلی و کلان حیات اجتماعیمونه و اگر ما شاهراه اصلی حیات اجتماعیم رو پیدا نکنیم، چون که امروز پیدا نکردیم و سردرگمیم، در کوچه پس کوچه های مسائل فرعی خواهیم ماند. شاید، نمیدونم، مطمئن نیستم، احساس میشه که شاید تأسیس پژوهشگاه هایی مثل پژوهشگاه به اصطلاح ولایت، درست بگم روایت، پوزش بخوام، شاید مبتنی برای فرض باشه که ما مسائل فرهنگیمون شاید مثلا مسائل مدیریتی است، مسائل تاکتیکی است، مسائل جزئی است و ما می توانیم در واقع بر این مسائل فائق بیاییم. اما من به عنوان یک دانش آموخته فلسفه احساسم اینه که تلقیم اینه که گویی ما جهت اصلی حرکت قومی، تمدنی و تاریخی خودمون رو پیدا نکردیم. یعنی بحث به هیچ وجه در سطح مسائل تکنیکی و مسائل خرد ما نیست، بلکه ما گویی راه رو داریم اشتباه میریم و جهتگیری های کلان حیات اجتماعیمون در واقع بیراه هست و با عقلی انتزاعی غیر واقعی و غیر تاریخی با مسائل جهان امروز برخورد میکنیم. به همین دلیل که من عنوان صحبتی که انتخاب کردم تحت عنوان ضرورت بازندیشی در شرق شناسی بارون است که نگاه انتقادی خودم رو در واقع به چارچوب‌های کلان حیات اجتماعیمون اعلام بکنم و اعلام بکنم که به اعتقاد من ما راه رو هنوز پیدا نکردیم و در مسیر درستی گام نمیزنیم. ما در اتوبان حرکت اجتماعی تاریخیمون جهت رو داریم به بیراه میریم. بحث از کوچه پس کوچه ها بعد از آن است که ما مسیر اصلی حرکت اجتماعی و تاریخمون رو پیدا کنیم. خب عنوان شرق شناسی رو همه شما باهاش آشنا هستید. اورینتالیسم صرفا اشاره به این نمی کنه که شرق شناسی یک حوزه پژوهشی صرف و آکادمیک و علمی است که شرق رو آبجکت و موضوع مورد مطالعه قرار میده. شرق شناسی در اصطلاحی که امروز در علوم انسانی بعد از کتاب اورینتالیسم ادوارد سعید جا افتاده، تنین منفی داره. خب باز هم شما میدونید و میدونید که ادوارد سعید تحت تاثیر اندیشه های فوکو و این نظریه فوکو که بین قدرت و دانش ارتباط هست، که البته باز ریشه های این رو میشه در اندیشه های نیچه دنبال کرد، اینکه معرفت صرفا حاصل اراده مطلوب به حقیقت نیست، چرا که اساسا نیچه اراده مطلوب به حقیقت رو زیر پرسش میبره و شناخت بشری رو حاصل اراده مطلوب به قدرت میدونه. فوکو این اندیشه رو میگیره و در واقع بستش میده، این سایت نیچه ای رو که در واقع حق مطلب بصیرت اصلی مال نیچه است که نشون بده به دانش و قدرت چه ارتباطی وجود داره و بخشی از آن چیزی که ما به منزله حقیقت تلقی میکنیم در واقع نظام ها و ساختارهای قدرت هستند که برای ما فضای ذهنی رو شکل میدن و وجوهی از واقعیت رو برای ما برجسته میکنن یا شکل میدن یا به تعبیر حقیقت رو میکوشن به واسطه قدرت تولید بکنن. و چون قدرت نوعی مشروعیت هم میآفرینه، لذا بخشی از دانش بشری در واقع حاصل روابط و مناسبات قدرته، نه حاصل انکشاف خود پدیدارها. بر اساس این اندیشه فوکو، در واقع ادوارد سعید، فیلسوف بسیار متفکر و جامعه شناس فلسطین و اصل آمریکایی، در واقع نظریه اورینتالیسم رو شکل میده. در کتاب اورینتالیسم، همونجور که همه شما مستحضر هستید، فوکو میخواد نشون بده که در واقع آنچه که امروز غالبا به منزله شرق شناخته میشه و آن تصویری که از شرق در حوزه‌های گوناگون شرق شناسی توسط به اصطلاح پژوهشگران غربی شکل گرفته، در واقع حاصل روابط استعماری است. هویت مجعولی است به نام شرق که غربی‌ها ساختند و این با واقعیت تاریخی ما انطباق نداره و در واقع حاصل دیگر سازی یا دیگر بود سازی است. آدرنس، آدرینگ، دیگری سازی که غرب شکل داد تا برای خودش یک هویت تمدنی رو شکل بده، یک هویت تاریخی رو شکل بده. من بخش از حرفان خوب تازه نیست، تکرار حرفای سعیده، میخوام توضیحاتی رو در مورد شرق شناسی بدم و نشون بدم که آنچه که امروز در بخش وسیع از جهان اسلام به خصوص در جریانات بنیادگرا فاندمنتالیستا و علل خصوص بخش از جریاناتی که در جامعه ما وجود داره و در حوزه رسمی وجود داره، اونها به نحوی اسیر منطق شرق شناسانه غربی شدن. لذا ما هم اسیر منطق شرق شناسی هستیم، لیک شرق شناسی وارونه در تعارض با غرب و ما نتوانستیم خود رو از منطق شرق شناسی رها بکنیم. و سخن آخرم اینه که نشون بدم که در واقع شرق شناسی وارونه نه به معنای اصیل کلمه مواجهه با غرب، بلکه به معنای بست منطق غربی است و راه برون شده ما به هیچ وجه شرق شناسی وارونه نیست، بلکه باید منطق تازه‌ای رو وضع بکنیم. این خلاصه اون چیزیست که من می‌خواستم در خدمت شما بازگو بکنم. قبل از اینکه بحثم رو شروع بکنم، دو تا تذکار روش شناختی بدم. ما در مباحثمون از مفاهیم استفاده میکنیم، گریزی هم نداریم، از مقولات و مفاهیم استفاده میکنیم. اما یه نکته رو داشته باشید، وقتی از عالم مفاهیم به عالم واقعیت میاییم، متوجه میشیم که مفاهیم برای توصیف واقعیت تنگه. یکی از دلایل تنگی مفاهیم این است که مفاهیم عموماً ثنوی هستند، مفاهیم دو قطبی هستند، اما پدیدارها به خصوص در عرصه پدیدارهای انسانی، واقعیت‌های انسانی، اجتماعی، تاریخی به هیچ وجه دو قطبی نیستند، طیفی هستند. ما در عالم ذهن با منطق 0-1 می اندیشیم، اما واقعیت ها از منطق 0-1 تبعیت نمی کنند. مثال هایی که من همیشه توی کلاس ها می زنم یا تو سخنرانی ها زدم و تکراریه و از این تکرار پوزش می خواهم، اما به حال به عنوان مقدمه بحثم. ما در لسانمون داریم روز، شب، دوتا مفهومه، دو تا مفهومی که در تقابل هم، روز در مقابل شب. دو تا واژه بیشتر نداریم، روز شب. اما توجه داشته باشید، واقعیت روز یا شب نیست، یعنی ما آخرین نخستین لحظه زده شدن فلق رو اسمشو میذاریم روز. خورشید که به اوج آسمان میره میگیم روز، و آخرین لحظه ما قبل ظهور شفق رو میگیم روز. اما همه اینا به یک اندازه روز نیستن، یعنی ظهر که خورشید در اوج آسمانه به همون اندازه روز نیست که اون لحظه ما قبل آخر زده شدن شفق رو میگیم روز. اما ما دوتا واژه بیشتر نداریم، روز شب. اما واقعیت انشدادیه، واقعیت طیفیه. همینجور مثال دیگه که همیشه میزنم، میگیم مرد زن، انسانها یا مردن یا زنن. اما در واقعیت افراد انسانی همه به یک اندازه مرد نیستن، همه به یک اندازه زن نیستن، چه مفهوم بیولوژیک کلمه چه مفهوم اخلاقی کلمه. حالا من اینجا بیشتر معنای بیولوژیک کلمه رو در نظر گرفتم، یعنی در تمامی مردها وجوه لطیفی هم وجود داره، وجوه زنانه هم وجود داره، هورمون‌های زنانگی هم در همه مردها هست، در همه زنها هم وجوه خشونت، جنبه خشن جنس مرد، مثل صدای کلفت، مثل پوست خشن هست. همه زنها به یک اندازه زن نیستن، همه مردها به یک اندازه مرد نیستن، و همه افراد انسانی ترکیبی از این دوتا هستند. اما ما در عالم ذهن برای اینکه بتوانیم سخن بگوییم، برای اینکه بتونیم منظورمون رو بیان کنیم، میگیم مرد زن. حالا همین رو بیاریم در بحث ما. در بحث ما وقتی ما از بنیادگرایی صحبت میکنیم، وقتی از شرق شناسی صحبت میکنیم، وقتی از شرق شناسی وارونه صحبت میکنیم، وقتی از مواجهه غیر پدیدار شناسانه با غرب صحبت میکنیم، وقتی از مواجهه غیر پدیدار شناسانه با شرق صحبت میکنیم، همه اینا مفاهیم طیفی هست. یعنی ما حق نداریم واقعیت اجتماعی رو در واقع بدون تأمل واقعیت های اجتماعی رو سیمپلیفاید بکنیم، ساده بکنیم و به سهولت تحت یک از این مفاهیم قرار بدیم. مثلا وقتی از شرق شناسی وارونه صحبت میکنیم، بگیم مثلا متفکری مثل جلال رحمت رو یا باید زیر شرق شناسی وارونه قرار داد، یا در مثلا اندیشه تحت عنوان مقوله بومگرایی، یا تحت عنوان بنیادگرایی. متحری مثلا این چنین، شریعتی این چنین، شایگان این چنین، متفکران غربی این چنین. لذا مفاهیم طیفی هستن. من در بحث گاه مفهوم سازی میکنم، مثل خود مفهوم شرق شناسی وارونه، یک مفهومی رای میدم که پرسپکتیوی باشه، منظری باشه برای مواجهه و فهم واقعیت های اجتماعی تاریخی. اما به سهولت اگر بخوایم پدیدارهای انسانی، اندیشه ها، جریانات سیاسی اجتماعی رو به سهولت تحت هر کدوم از اینها قرار بدیم، یه مقدار واقعیت رو ساده کردیم. من این ناشی از گرایشات سیاسی و ایدئولوژیکی که میکوشه واقعیت ها رو ساده بکنه، سیمپلیفاید بکنه، واقعیت ها رو تحت مفاهیم سنبی فهم بکنه. اهل تفکر و به پدیدار تعهد داره و میدونه پدیدارها پیچیده ترن، و همین دلیل اهل تفکر نمیتونن به سهولت انگ بزنن این متفکر مثلا بومگراست یا این متفکر اسیر منطق شرق شناسی وارونه است، چون ممکنه هر دو باشه. ممکنه در یک متفکری مثلا مثل شریعتی وجوهی از با وجود داشته باشه که نشانگر مواجهه پدیدار شناسان واقع به، وجوهی باشه که نشانگر مواجهه ایدئولوژیک با غربه، وجوهی باشه که نشون میده که اسیر شرق شناسی وارونه شده، و وجوهی وجود داره که نشون میده بر شرق شناسی وارونه طغیان کرده. این پیچیدگی واقعیت هاست. خب این یه نکته، این که ما واقعیت ها رو طیفی بفهمیم، و اگر ما اینجا مفاهیمی استفاده میکنیم، اگر وارد بحث تاریخی و مصادیق بشیم، ببینیم بحث ها بسیار پیچیده است و همواره هر بحثی میتونه موارد نقض تاریخی داشته باشه. اگر بخوایم با منطق سنوی انگ ها رو به شخصیت ها، به انگیشه ها بزنیم، اینکه مثلا فرض کنیم جریان سیاسی در ایران، قدرت سیاسی در ایران بنیادگراست یا نیست، خب مسئله به این سادگی نیست دیگه. یعنی میشه وجوهی بنیادگرایانه نشون داد و میشه نشون داد وجوهی که میخواد بنیادگرایی فاصله بگیره. به هر حال ما مفهوم سازی میکنیم تا بتونیم در واقع واقعیت رو قابل فهم بکنیم و اگر وجوهی وجود داره مورد نقد قرار بدیم و راه خودمون رو پیدا بکنیم. این یه نکته. نکته دیگه این که تفکر یک امر دیالکتیکی است. این نکته مهمی است. تفکر درست مثل خود زندگی، درست مثل اگزیستانس، نحوه هستی انسان هیچگاه از یک طرف در خطر نیست. آنچنان که پاری از متفکران اگزیستانسیالیست میگن، اگزیستانس همواره از دو طرف در خطر. بیان سادش اینه که مثلا خست تنها صفت منفی نیست که بشر رو نحوه بودنش رو به خطر میندازه، آسیب میزنه. در مقابل خست دست و دلبازی بیش از اندازه نیست نحوه هستی یک فرد رو، شخصیتش رو، هویتش رو به خطر میندازه. جبن و زبونی و ترس نحوه هستی آدمی رو ذلیل میکنه، نحوه بودنش رو به خطر میندازه. اما از اون سو تحور نااندیشمندانه و نامعقول نیست نحوه هستی و هویت و شخصیت فرد رو به خطر میندازه. لذا ما همواره باید به این دو وجه به اصطلاح توجه داشته باشیم. حالا اگر من اینجا از شرق شناسی بارونه صحبت میکنم و شرق شناسی بارونه رو مورد نقد قرار میدم، به هیچ وجه به این معنا نیست که از قطر مقابلش شیفتگی به غرب دارم دفاع میکنم یا از منطق شرق شناسی دارم دفاع میکنم. و این نکته است که جامعه ما کمتر درکش میکنه، یعنی در واقع جریانات اجتماعی ما، جریانات سیاسی ما معمولا به این وصف دیالکتیکی توجه ندارن و همواره هر کدوم هر طرفی یک وجه رو میگیره و وجه دیگر رو رها میکنه. لذا اندیشه‌ای که میکوشه به تفکر وفادار باشه، اندیشه‌ای که میکوشه به پدیدارها وفادار باشه، در جامعه ما غریب باقی میمونه، چون جامعه قطبندی های خودش رو داره. مثلا روشنفکران ما منطق خودش رو دارن، فرض کنید نگاهی به سنت دارن و به اعتقاد من جریان روشنفکری ما در دهه‌های اخیر نوعی ارتجاع داشته، نوعی بازگشت داشته به منطق شرق شناسانه پنداد. یعنی درست در روزگاری که پاری از متفکران غربی بر منطق شرق شناسانه غرب شوریدن و معتقدن شرقی غرب عرض کرده، عموما این شرق مجهوله، شرق واقعی نیست و وجوهی از شرق رو در واقع غلبه داده و هایلایت کرده، اما حق و اون گوهر راستین شرق رو به اصطلاح آشکار نکرده و یک نوع کینه توزی پیرو به نگاه روشنگرانه است، روشنگری یک نوع کینه توزی گویی شرق مجموعه خصائل منفی و مجموعه اندیشه های منفی است و هیچ بصیرت بنیادی در تفکر شرقی وجود نداره. در روزگار ما روشنفکرها به این نوع نگاه روشنگرانه قرن 17 و 18 در روزگار ظهور پست مدرن بازگشت کردن، یا در روزگاری که در غرب چهره‌ای مثل ترنر در کتاب شرق شناسی جهانی شدن و پست مدرنیسم بر منطق شرق شناسانان میشوره، روشنفکران ما تمام تاریخ ما رو نوعی تبخش، عقب افتادگی، مجموعه نقاط منفی میبینن. مثلا اسلام چیه؟ چون دین شمشیره، عرب وحشی حمله کرد به این تمدن. این نگاه شرق شناسان نیست، این نگاه پدیدار شناسان نیست، این که واقعیت تاریخیه. اسلام رو مثلا در تاریخ ما نشون نمیده. نمیگم در اسلام جنایت نبود، کثافت نبود، نیروهای منفی نبودن، به نام اسلام جنایت نکردن، به نام اسلام به ناموس مردم تجاوز نکردن. نمیخوام اینو بگم، میخوام بگم گوهره دین اسلام این نبود، یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است. خب از این سو اپوزیسیون و روشنفکران ما یک منطق دارن؟ البته در میان روشنفکران ما حرفای درستی هم وجود داره، درده های درستی هم وجود داره، و از اون در میان پوزیسیون، در میان قدرت سیاسی، در مورد حوزه رسمی، اونها هم در واقع حرف هایی دارن. اونتا جامعه دو قطبی است، اما اندیشه هایی که من فکر میکنم خودم رو جزو این دسته قرار میدم که میکوشه به هیچ یک از این قطبندی ها تن نده، این اندیشه خیلی استقبال نمیشه، این اندیشه در جامعه در واقع غریب بمونه. و تلقی من اینه که تفکر آینده جهانی، تفکر آینده جهانی و همچنین رهبری آینده تفکر جامعه ما به دست اندیشه‌ای خواهد بود که فراتر از سنویت اندیشی و دوگان اندیشی شرق شناسی و شرق شناسی بارونه میاندیشه. و من دعوتم از مخاطبان خودم اینه که این تلاش رو آغاز بکنیم، گرچه این تلاش از مدت ها پیش آغاز شده ولی خب جریان بسیار نحیفیست در جامعه ما. صدای در واقع شیفتگان عقل مدرن و کسانی که سنت شرقی و با شرق و تفکر شرقی سر کینه دارن، اون هم به دلایل سیاسی اجتماعی که کاملا محقن، یعنی کاملا دلایل خشم و کینه نسبت به سنت تاریخی و تفکر شرقی که با این سنت تاریخی پیوند داره، کاملا قابل فهم این کینه ها، این بغض ها کاملا قابل فهمه، اما به لحاظ متافیزیکی قابل دفاع نیست. به لحاظ سیاسی اجتماعی و ایدئولوژیک میشه این بغض ها رو فهمید، این کینه ها رو فهمید، اما به لحاظ متافیزیکی قابل دفاع نیست. بسیار، اگر از این دو تذکار روش شناختی بگذاریم، من چهار تا مفهوم رو مطرح میکنم. یکی شرق شناسی است، یعنی مواجهه غیر پدیدار شناسانه با شرق، یعنی مواجهه سیاسی و ایدئولوژیک با شرق، آنچنان که در حوزه های شرق شناسی بخشانده از شرق شناسی غربی ها از ما صورت گرفت. در مقابل این شرق شناسی مفهوم دیگه رو وارد میکنم، مطرح میکنم، شرق شناسی بارونه، یعنی آنچه که در جهان اسلام، در جهان خود ما از غرب مطرح میشه. شرقی که شرق شناسی مطرح میکنه شرق مجهوله، شرق تاریخی نیست، و غربی که امروز در میان جریانات بنیادگرا وجود داره و در بخشی از لایه‌های رسمی جامعه ما وجود داره، اندیشه‌ای که در جامعه ما صداش بلندتره، این غرب، غرب مجهوله، غرب تاریخی نیست، غربی که صرفاً فساد است، غربی که صرفاً کفر است، غربی که صرفاً اباحه‌گری است، این غرب نیست، کاریکاتور از غرب، کاریکاتور از غرب. آیا من دارم به شیفتگی به عقل مدرن دعوت میکنم؟ اولش گفتم این نوع تقسیم بندی ها مال ذهن ایدئولوژیک، و تلاش من اینه که در واقع دیالکتیک تفکر رو رعایت بکنم، به پدیدار تعهد داشته باشیم. متفکر فقط به پدیدار تعهد داره، نمیخواد حرف تو دهن پدیدار بذاره، اما این غرب نیست، غرب عظمت خواهی داره، غرب عظمت خواهی داره، تنها باید کردل بود، دجال بود و کشفن بود، عظمت های غرب رو ندید. با غرب اتفاق های در جهان افتاده. آیا دعوت به شیفتگی به عقل مدرن و غرب پرستی میکنن؟ حاشا و کلا. اگر آنچنان شیفته غرب باشیم که محدودیت هاشو نبینیم، سکولاریسمشو نبینیم، مرگ معنا رو نبینیم، مرگ انسان رو نبینیم، بحران اخلاق رو نبینیم، نیهیلیسم رو نبینیم، این هم یک مواجهه ایدئولوژیک، این هم یک مواجهه غیر متفکران است. همه ی حرف من اینه که منطق لاجیک، منطق شرق شناسی و شرق شناسی بارونه هر دو یکیست، علارغم تعارضات سیاسی و ایدئولوژیک، علارغم پرخاشگری ها و صفبندی های به ظاهر سیاسی، لاجیک هر دو یکیست. این درست مثل نمونه که یه نفر به من فحاشی کنه و من هم کتم رو در بیارم شروع کنم به او فحاشی کردم. با هم گلاویز شدیم، داریم هم دیگر رو میزنیم، اما لاجیک هر دو یکی، هر دو فحاش، هر دو به منطق خشونت در گفتار، خشونت در کردار تن دادیم. یکی رو من دست بلند میکنه و من هم گلاویز میشم، من هم گلاویز میشم، من هم به منطق خشونت او تن دادم، من هم به منطق خشونت او تن دادم. اگر راهی وجود داره در شرق شناسی بارون نیست، اگر راهی وجود داره تغییر لاجیک، تغییر منطقه. در مقابل شرق شناسی و شرق شناسی وارونه که علارغم تعارضهای سیاسی و ایدولوژیکشون منطق و لاجیکش یکیه، یک مواجهه پدیدارشناسانه با شرق وجود داره. یعنی در میان خود غربی ها، همه غربی ها به منطق شرق شناسی تن ندادن. در میان خود غربی ها کسانی بودند در برابر شرق شناسی، منطق شرق شناسی به معنای فوکویی کلمه، به معنای ادوارد سعیدی کلمه، قیام کردن، مبارزه کردن. حتی بعدشون برگردن ما ایرانی ها بسیار بسیار حق دارن، بسیار بگردن ما حق دارن. نمونش لوی موسینیا، نمونش هانی کوربن. ما ایرانی ها برای فهم هویت خودمون بسیار بسیار به کوربن مدیونیم و افسوس که ما در دوران انحطاط تاریخ خودمون هستیم. هم روشنفکران ما، هم دانشگاه های ما و هم حوزه های علمی ما از کربن بسیار فاصله دارند. این کربن بود که به ما ایرانی ها آموخت که خود رو نه به مفهوم مرزهای جغرافیایی، نه به عنوان یک جریان سیاسی و ایدولوژیک یا یک قدرت سیاسی، نه به عنوان یک نظام تئولوژیک که با نظام‌های تئولوژیکی در جنگ و خونریزیه، بلکه خودمون رو به عنوان یک سنت تاریخی بفهمیم. ایران، ایرانیت، تفکر ایرانی اسلامی یک تراژدیونه، یک سنت تاریخی است که از نظر کربن و به اعتقاد من تا حدود زیادی به درستی این سنت تاریخی میتونه پیامی برای بشریت داشته باشه، پیامی برای جهان امروز داشته باشه. این حرف من احمقانه نیست، از موضع راسیستی نیست، از این حرفایی که تو کوچه و بازار هست که هر دم برای رای جمع کردن و یهو علامت پاسارگارد میارن و یک مجسمه میارن موزه افتتاح میکنن. به هیچ وجه ستم بزرگی در حق من که دیگه حرف من رو در سطح این حرفای کوچه و بازار بفهمید. به هیچ وجه، به هیچ وجه. در متافیزیک ایرانی، در سنت حکمت ایرانی و در معنویت ایرانی میتونه بصیرت های بنیادینی برای بشر امروز وجود داشته باشه، اما کو فهم که بتونه این بصیرت ها رو درک بکنه؟ چون درک وجود نداره به شرق شناسی بارونه رو کردیم و رجز خونی های معتزله سیاسی. در مقابل این شرق شناسی و شرق شناسی بارونه، گفتم در غرب جریان هایی از تحت عنوان مواجهه پدیدارشناسانه با شرق که میکوشه بر منطق سلبی اندیشانه سیاسی و ایدولوژیک شرق شناسی غلبه پیدا کنه. و به اعتقاد من امروز در میان ما ایرانی ها، در میان ما مسلمان ها، این وظیفه بر دوش های ما هم سنگینی میکنه که بر شرق شناسی بارونه غلبه پیدا کنه. و به گمان من آینده بشری از طریق مواجهه پدیدارشناسانه و غیر سیاسی و غیر ایدئولوژیک با سنت‌های تاریخی گذر خواهد کرد. و اگر راه نجاتی برای ملت ما باشه که در این جهان بی سر و سامان، در این جهان پر مسئله و پر بحران بخواهیم بر آشفتگی‌ها و بی سر و سامانی‌ها منقلب پیدا کنیم، مسیر ما نه از منطق شرق شناسانه ایست که روشنفکرها دفاع میکنن و نه از منطق شرق شناسی وارونه ایست که بنیادگراهای ما و سنتگراهای ما ازش برش تأکید دارم، بلکه راه سوم دیگری است که میگوشه به مواجهه پدیدارشناسانه با سنت‌های تاریخی بپردازه. و به اعتقاد من پدیدارشناسی شرق و پدیدارشناسی غرب میتونه بسیار به هم نزدیک بشه. خب حالا دلایل ما میخوام بگم. سوالی داشتن دوستان، من اجازه دارم بحثم رو به جایی برسونم یا در خدمت شما باشم؟ ها؟
دوباره این سوال مطلب که فرمودی رو سکنم
بفرمید.
همچنی که حتی اشاره فرمودی از داره سابجکتیو و ابجکتیو یک نوع گپی وجود داره ما بین اون چیزی که هستیم با اون چیزی که باید باشیم و نیستیم، و این گپ خیلی همچنی که اشاره فرمودی زیاده. علت این گپ زیاد رو چطور توجیه می‌فرمایید؟
خب اولا من محل بحث رو روشن بکنم. ما فعلا داریم در مورد گذشته مون صحبت میکنیم. سوال شما مربوط به حاله، البته بین حال و گذشته پیوندهای وثیقی وجود داره. اما واقعیتش اینه که اگر میشد به این سوال به سادگی جواب داد، ما راه حلی برای بحران هامون داشتیم. واقعیتش اینه که خیلی راجع به تمام این حداقل 20 سال اخیر تمام تلاش های نظری مسلمان ها و غیر مسلمان ها اینه که به این سوال جواب بدن. هنوز به جواب مشخصی نرسیدیم. هرکس وجهی رو گرفته. خب ادعای من اینه که منطق شرق شناسی و شرق شناسی بارونه منطق مشترکی. مرادم از شرق شناسی آنچنان که ادوارد سعید در کتابش بیان میکنه، منطق حاکم بر قدرت‌های غربی، منطق حاکم بر بسیاری از جریانات فکری در غرب، بسیاری از جریاناتی است که اگوسنتریک و یوروسنتریک هستند، جریاناتی که خود بنیاد، خود محور و اروپا محور هستن. این تلقی که انسان یعنی غربی و سایر فرهنگ ها و تمدن ها در واقع تنها می توانند ابژه‌ای برای مطالعه غربی واقع بشن، دستاوردهای بزرگی نداشتن و مدنیت و ارزش های متعالی فقط در غرب خودش را آشکار کرد. مرادم از شرق شناسی وارونه منطق درونی به حاکم بر بسیار از قدرت‌ها و جریانات قدرت محور، توتالیتر و تمامیت خواه در جهان غیر غرب. البته خب ما دیگه راجع به آفریقا صحبت نمی‌کنیم، راجع به آمریکای جنوبی صحبت نمی‌کنیم، راجع به مسائل خودمون، راجع به جهان اسلام داریم صحبت می‌کنیم. حالا حرف اصلی من اینه که شرق شناسی و شرق شناسی وارونه علارت به تعارضات سیاسی و ایدئولوژیکشون، منطقشون تا حدود زیادی یک. من اوصاف شرق شناسی رو بر اساس آنچه که ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی میاره به طور خیلی سریع ذکر بکنم. ویژگی های شرق شناسی: دیگر بود سازی، آدرینگ. غرب آنچنان که ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی نشون میده، برای که بتونه به خودش هویت ببخشه، هویت سازی کنه و به توسعه تمدنی خودش بپردازه، به پروژه دیگر سازی مبادرت می‌ورزه. از طریق مطالعات شرقی اندیشمندان رو جاده صاف کنه استعمار قرار میده. شرق شناسی به منزله یک ایدئولوژیه، نه یک فعالیت صرف آکادمیک. البته ظاهر آکادمیک داره، اما در پسش روح ایدئولوژیک نهفته است. آنچنان که باز ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی میگه، پارادایم شرق شناسی به مثابه یک ایدئولوژی خاص و فراگیر درباره شرق که شرق رو به یک دیگر بود یا یک دیگری بزرگ و مطلق تأسیس میکنه. نکته سوم، شرق میشه به منزله قطب منفی، یعنی در این دیگر سازی مطلق شرق در یک طرف فرایند استدلالی قرار میگیره و غرب در یک طرف، یک دایکوتومی شرق غرب. و شرق به صورت یک موضوع معرفتی دائم و سرسخت در مقابل غرب در میاد. شرق به منزله مجموعه قطب منفی است در برابر غرب که قطب مثبت قرار میگیره. یکی دیگه از ویژگی‌های شرق شناسی ذات‌گرایی اسانسیل است. در شرق شناسی نوعی ذات‌گرایی وجود داره. تو گویی ذاتی به نام شرق وجود داره که این ذات آنچنان که ارسطو میگه بر ذاتی و لایق غیر و لا تبدیله، ذات شرق لا تغییر و لا تبدیله. شرق شناسی شکل‌هایی از یک معرفت به یک موضوع واحد و منسجم با توجه به ادبیات غربی که گفتمانی به ظاهر علمی عرضه میکنه که از طریق اون معنای شرق و شرقی از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، در حالی که غرب در درون تاریخ و با انقلاب‌های نوگرایانه در حرکت، گویی شرق بدون تاریخ در زمان و مکان یخ زده. برای نمونه کارل مارکس، مارکسی که بسیار عزیزه، بسیار بزرگ لاغل برای من، یعنی میخوام بگم شرق شناسی صرف به اصطلاح پروژه سیاسی هم نبود. مثالی که از مارکس میزنم، مارکس اونجا که میخواد شیوه تولید آسیایی رو بگه، یعنی میبینه که اون مراحل پنجگانه فلسفه تاریخش در شرق انطباق نداره، در هند انطباق نداره، در ایران، میگه در شرق شیوه تولید آسیایی بوده. بعد میگه که انقلاب‌های تاریخی که تغییر مهمی در شرق در هند به وجود بیارن وجود داشت. اما واقعیت اینه که خود شرق واقعیت تاریخی و متعبله. حالا اگر ما ارزه نداشتیم ناتوان بودیم تاریخ خودمون رو تصویر بکنیم و همواره این غرب بوده که تاریخ ما رو تصویر کرده، در واقع این یک بحث دیگری است. نکته بعدی رابطه شرق شناسی با قدرت سیاسیه. به بیان روشن‌تر رابطه شرق شناسی با استعمار و امپریالیسم. بر اساس تحلیل‌های میشل فوکو که از رابطه دانش و معرفت صحبت می‌کنه و به تبع اون ادوارد سعید نشون میده که نظریه‌های شرق شناسانه مربوط به شرق در واقع به وسیله صورت‌های تاریخی رابطه قدرت بین غرب و شرق و به عبارتی از طریق تاریخ امپریالیسم و تهاجم استعماری تعریف شد. یه نکته ظریف هم اینجا بگم، البته نظریه پردازان لیبرال بین دانش و ارزش تفکیک قائلند، آنچنان که هیوم بین حس ها و آیت ها ارزش قائل بود، یعنی نشون میداد معرفت علمی از اخلاق جداست. اونها یعنی پیروان اندیشه های لیبرال میکوشن بر این حقیقت که مفهوم شرق محصول قدرت های استعماری و امپریالیستی بوده سرپوش بگذارن. اونها میکوشن بگن که مفهوم شرق و مستقل از قدرت ها در حوزه شرق شناسی بررسی شده و در واقع اینکه شرق شناسی نقابی بر روابط استعماری و قدرت بوده رو میخوان ماسک بذارن. و باز این نکته دیگه که میخوام بگم، روشنفکران ما امروز خیلی تحت تاثیر تلقی لیبرالی از دانش و ارزش هستن و فکر میکنن دانش از ارزش میشه به تمامی جدا کرد. به هر حال سخن ادوارد سعید اینه که شرق، تعریف شرق، بخشی از نقشه های سیاسی بود که به وسیله اون غرب خود رو به لحاظ جغرافیایی و در تقابل با شرق تعریف کرد. در کتاب فرهنگ و امپریالیسم ادوارد سعید اظهار میکنه که هویت جدید غرب به وسیله مستعمراتش و در تقابل با مستعمراتش تعریف شده. این مستعمرات یعنی جوامع غیر غربی فقط اماکن فیزیکی نبودن، فقط سرزمین های جغرافیایی نبودن، بلکه اونا مرزها و محدودهای آگاهی های ما رو با توصیف و طرز تفکر ما توصیف کردن. یعنی کشورهای مستعمره، کشورهای غیر غربی در واقع بیانگر مرزهای هویتی غربی ها و مرزهای هویتی شرقی ها بودن. بحث سعید اینه که صورتبندهای استدلالی که شرق شناسی میکنه بر حول محور تضادها و دوگانگی های مثبت و منفی قرار داده شد. در این صورتبندی شرق شناسی یک ترازنامه از جنبه های مثبت رو به غرب نسبت میده و یک ترازنامه از همه آنچه که منفی است به شرق. شرق در لسان و ادبیات شرق شناسی چگونه توصیف شده؟ شرق با اوصافی چون رکود تاریخی، جوامعی که طبقه متوسطه در اون مفقود است، جوامعی که شهروندی در اونها رشد نکرده یا ثبات نیافته، جوامعی که شهرهای مستقل در اونها بسط پیدا نکرده، جوامعی که در واقع نظام‌های نظری و اخلاقی عقلانی نداشتن و نوعی نظام‌های زاهدانه بر اونها غلبه داشته، به خاطر اینکه در اونها نوعی اخلاق زاهدانه و نه نوعی عقلانیت غلبه داشته، در جوامع شرقی عقلانیت ابزاری رشد پیدا نکرده و چون عقلانیت ابزاری رشد پیدا نکرده فرهنگ سکولار نشده. جوامع شرقی یعنی جوامعی که سرمایه‌داری سنتی در اونها رشد پیدا نکرده و سازمان‌های عقلانی هم در اونها شکل نگرفته. جوامع شرقی فاقد سازمان‌های عقلانی است. حتی نازنینانی، متفکران بزرگ به دوست داشتنی مثل مارکس که قلبش برای عدالت می‌تپید و خواهان رهایی پرولتاریا بود، رهایی زحمتکشا، و حتی ماکس وبر بزرگ، هر دو بر این اوصاف منفی دست می‌گذاشتن. اونها هر دو می‌گفتن شرق فاقد کارکرد پویایی شهرهای مستقله، فاقد حقوق عقلانیه، نظم کاری سازمان‌های عقلانی رو نداره. وبر حتی در درون پارادایم نظری اخلاق پروتستانی، در اون کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه دارید که میخواد بگه بین پروتستانتیست و به اصطلاح رشد بورژوازی ارتباط وجود داره و هر جا که اخلاق آخرت گرایانه کاتولیکی وجود داره جوامع کمتر سنتی هستن، در اونجا وقتی به توصیف مستعمرات میرسه مردم مستعمرات رو میگه نه فقط اینا فقیر و سنتی هستن، بلکه همچنین هرزه و تنبل هم هستن. یعنی ما رو با چنین اوصافی توصیف میکنه. نمیخوام بگم اینها در ما وجود نداره، به خصوص در دوران کنونی. با این اسانسیالیسم مخالفم. اوصافی که در دوره‌های اخیر در ما وجود داره اوصاف ذاتی ما نبود. این مخالفت با اون اسانسیالیسمه. نکته دوم، همه شرق این نیست، اوصاف دیگری هم وجود داره. از این طرف شرق یک دیگری منفیه که در حاشیه جهان متمدن یعنی جهان غرب. شرق و شرقی بخشی از طبقه بندی های اخلاقی غرب. شرق شناسی یک نوع موقعیت دهی مفهومی و روانشناختی رای میده که هویت های ضدیت طلب یا معارض غرب رو ایجاد میکنه. این دگر بود یا دیگری مطلقه که سرشت هویت ما رو شرقی ها رو تعریف میکنه. در واقع هستی ما، هویت ما شرقی ها در یک تابلوی در برابر هر آنچه که ارزش های مثبت و متعلق به غربه تعریف شده. غرب با شرق شناسی خودش از صده های 16 و 17 هم پا به پای ظهور استعمار آغاز شد و با بست جهانگیری استعماری و امپریالیستی به اوج خودش میرسه. این مفهوم غرب و در مقابل شرق، غربی که غرب شرق شناسی رای میده و شرقی که شرق شناسی نامیده، یک ساختار اندیشه و گفتمانی صنوت اندیش و دوگان انگار رو شکل میده که غرب در برابر شرق و غربی در برابر شرقیه. در این گفتمان دوگان انگار و صنوی، اساسا این گونه دوگان انگاری ها ویژگی تفکر ایدئولوژیک، دشمن دوست، خودی غیر خودی، استثمارگر استثمار شده، این نوع صنویت ها حاصل ذهن ایدئولوژیکه. در گفتمان دوگانه انگار غرب شرق، غربی شرقی که شرق شناسی پا به پای استعمار بستش میده، غرب در تعین بخشی به هویت خیش خود رو در برابر و در نفی هویت خود ساخته دیگری تحت عنوان شرق و شرقی قرار داده. بر این ترتیب در گفتمان شرق شناسانه انسان غربی، شرق به مثابه آنتیتز هویت غربی قرار میگیره. گفتمان دوگان انگار غربی میکوشه تا تفاوت هویت خیش با دیگری رو در چارچوب و قالب شرق شناسی خلق بکنه. چارچوبی که در اون غربی هویت خود رو در مرکز و هویت شرقی رو در حاشیه هویت غربی تعریف میکنه، تعیین میبخشه. در یک چنین گفتمانی نحوه مواجهه انسان غربی با فرهنگ، تفکر و هویت شرقی، اگرچه نه همیشه، لیکن عمدتاً ناهمدلانه، ناهمزبانه و بسیار توتالیتره. در این گفتمان که میراث گفتمان استعماری است، انسان غربی خود را حافظ و نجات بخش میراث فرهنگی شرق میبینه. غرب میخواد ما را نجات بده. شرقی که چیزی جز حاصل جعل تاریخی گفتمان شرق شناسانه خود غرب نیست و البته نیروی حافظ و نجات بخش نیست برای نجات شرق به همگونسازی جوامع شرقی با انسان جوامع و تمدن غربی میپردازه. یعنی متمدن شدن ما و نجات فرهنگ ما اینه که ما همسو با غرب شیم. شرق شناسی آگاهانه یا ناآگاهانه کوششی بوده برای غربی کردن شرق. به همین دلیل انسان غربی استثمار و تسلط بر انسان شرقی رو نیست حق طبیعی و تاریخی خودش برای این همگونسازی و به روایت خود غرب یعنی اعطای مدنیت و تمدن به شرق تلقی کرده. سیطره روزافزون گفتمان شرق شناسی غربی که همراه با سیطره روزافزون قدرت علمی و تکنولوژیک غرب بوده و خود همین قدرت علمی و تکنولوژیک گواهی بر صحت ادعاهای شرق شناسانه گرفته شده. یعنی همین که غرب قدرت داره نشون میده که نشانه تلقی شده که تصویر غرب از ما درسته و تصویری که از خودش درست ارائه میده درسته. همین سیطره روزافزون قدرت علمی و تکنولوژی سبب شده که اندک اندک انسان شرقی عمدتاً و تا حدود زیادی خود رو بر اساس گفتمان شرق شناسانه و از منظر چشم غربی ببینه و هویت تاریخی و فرهنگی خودش رو به همان گونه‌ای مورد فهم و تفسیر قرار بده که در گفتمان شرق شناسانه تفسیر شده. و متأسفانه امروز روشنفکران ما، بخش عمده‌ای از روشنفکران ما و بخش اعظمی از جوانان ما در واقع به این ورطه سقوط کردن. یعنی وقتی راجع به خود خیشتن و تاریخ خیشتن صحبت میکنن خود رو از نگاه غربی میبینن. وقتی مثلا پیام اصیلی مثل بازگشت به خیش شریعتی، بازگشت به خیش به خیش کشاورزی استهزا میشه، در واقع این کاملا نشون میده که گفتمان شرق شناسان امروز بر بخش اعظم جوانان ما، طبقه متوسط و روشنفکران ما غلبه پیدا کرده. در این تصویر مجعول هویت و فرهنگی که مال شرقه، این هویت همیشه اشراقیه، همیشه معنویه، همیشه احساساتی و رمانتیکه، یعنی عقلانیت درش بس پیدا نکرده. در گفتمان شرق شناسانه شرقی همواره از هر گونه عقلانیت فلسفی، علمی و تکنولوژیک و در نش از نظم اجتماعی حاصل از عقلانیت بیگانه بوده. در نتیجه انسان شرقی به خیشتن به منزله موجودی ناتوان، تار و پود، گسیخته و بیرون از تاریخ می‌نگره که برای برخورداری از تمدن و ورود به روند تاریخ نیازمند غرب همه توانه. در یک چنین سنویت اندیشه شرق شناسانه غرب به سوژه همه توان و دارای قدرت و توانایی مطلق و شرق و شرقی به ابژه سراب‌ها ضعف و ناتوانی مطلق تبدیل میشه. حالا از اون سو بریم اوصاف شرق شناسی وارونه و ببینید این اوصاف تا چه حد با اوصاف شرق شناسی مشترکه. بسیاری از جریانات فکری و اجتماعی در جهان اسلام نیز در تقابل با منطق نهفته در شرق شناسی اسیر منطق شرق شناسی شدن، اما به نحوی وارونه از این منطق استفاده میکنه. یه نکته رو بگم تا زمانی که ذهن ایدولوژیک باشه، سیاسی باشه، فهم مطلب و مواجهه اصیل با بحث براش دشواره. واقعیت اینه که ما وقتی راجع به شرق شناسی وارونه صحبت میکنیم، مفهوم شرق شناسی وارونه با بومگرایی و بومیگرایی و مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با استعمار و امپریالیسم فرهنگی و استعمار فرهنگی عجین شده. یعنی میخوام بگم در این بحث حرفهای سره و ناسره، درست و نادرست در هم ترکیب شده و یک ذهن اندیشمندی با سرانگشتان بسیار ظریف تفکر میخواد تا بتونه این کلاف سردرگم رو، همه عناصرش از هم تفکیک بکنه و هر بحث رو در جای درست خودش بنشونه. وقتی از شرق شناسی و شرق شناسی وارونه صحبت میکنیم، یاد اون باشه
دو نوع بومیگرایی وجود داره، یک بومیگرایی اصیل و یک بومیگرایی غیر اصیل، و اینها با هم ترکیب میشه و گاهی وقتا ذهن عوام نمیتونه اینها رو از هم تمیز بده. ذهن عوام که میگم فقط مردم کوچه و بازار نیستن، یعنی ذهن عوام دانشگاهی، یعنی ذهن عوام روشنفکر، یعنی ذهن عوام روحانی. عوامیت پوپولیسم همه جا رو گرفته، همه سطوح جامعه ما رو پوپولیسم گرفته و مبارزه با این پوپولیسم کار بسیار دشواری است. پوپولیسم در خود ما هم خانه کرده. ببینید برای مثال میخوام بگم بنیادگرایی مثل داعش از یک نوع بومیگرایی داره دفاع میکنه، شریعتی هم بازگشت به خیش از یک نوع بومیگرایی دفاع میکنه. اگر ما نتوانیم اینها رو از هم تفکیک بکنیم، نمیگم شریعت رو نرد نزنیم و اصلا بحثم این نیست، میخوام بگم اما لازم مواجه علمی و پدیدارشناسانه آنچه که شریعتی در بازگشت به خیش میشه با آنچه که بوکو حرام و داعش و طالبانیست انجام میده که یکی نیست. اینها رو باید بتوانیم از هم تمیز بدیم. ذهن عامی همه اینا رو سرتا یکی میکنه. پس مسئله پیچیده است و نباید با سیمپلیفای و ساده کردن مسائل در واقع حقیقت رو قربانی کنیم و افق راه پیش روم رو تیر و تار بکنیم، آنچنان که امروز افق پیش روی ما تیر و تاره. برای مثال بومیگرایی مدعی مخالفت با امپریالیسم فرهنگیه. بومیگرایی میگه من میخوام بر هویت بومی و محلی تکیه بکنم و در برابر ادعای جهانی بودن فرهنگ غربی مقابله بکنم. خب این حرف درستیه. تنها اون دست از روشنفکرانی که شیفته و دل سپرده عقلانیت جدید غربی هستن این امر رو قبول ندارن. البته خود این مخالفت هم پیچیده است، یعنی باید بفهمید اگر روشنفکرانی با این نوع بومگرایی بومگرایی مخالفت میکنن از سر شیفتگی به عقل مدرنه یا سر فهم یک حقیقت بنیادین و اونی که امروز مدرنیته حقیقتی اجتناب ناپذیره. یعنی میخوام بگم بحث دائما باید تمیز بدیم. شیفتگی به عقل مدرن یک حرفه، شیفتگی به عقل مدرن خیلی شیفته عقل مدرنه. مثلا پوزیتیویستا، مثلا حلقه بیان، اما هایدگر هم علارغم اینکه بزرگترین نقاد تمدن غربه تکیه بر این داره که در واقع مدرنیته هم اجتناب ناپذیره. این دوتا یکی نیست، گرچه ممکنه هر دو در مواجهه با بنیادگرایی در واقع به نظر بیاد در جبهه واحدی هستن. خب بومیگرایی بر بومیسازی علوم انسانی تکیه میکنه به معنای تطبیق دستاوردهای علوم انسانی با شرایط بومی جوامع مسلمان. این هم حرف درستی، این هم حرف درستیه. این هم فقط از جانب شیفتگان عقل مدرن و دل شیفتگان و دل سپردگان عقلانیت علمی و تکنولوژی که مخالفت میشه. صمد بهرنگی که مسلمان نبود اما کتابی داره تحت عنوان واکاوی در نظام تعلیم و تربیت ایران، میگه مسئولان تعلیم و تربیت ما میرن الگو میگیرن از مثلا متخصصین آمریکایی، بعد اونجا گفته شده برای هر نفر مثلا 16 متر مربع نظام آموزشی لازم، نمیدونم اونجا میشه فلان ورزش ها رو بس داد، نقاشی بس داد، کلاس پیانو گذاشت. حالا بیان میره تو روستاهای اردبیل جاده نداره، اونجا یه چادر خودش یک انقلاب، اگه یه چادر بزنی چادر بچه رو بریزی مدرسه. حالا اینجا برای هر دانش آموزش 16 متر مربع فضای آموزش باشه، با یه قصه ایست. ببینید یعنی میخوام بگم این تکیه بر بومی سازی علوم انسانی حرف درستی است. گفتمان بومیگرایی در معنای بسیار گسترده و صور گوناگونش واکنشی به شرق‌شناسی غربیه. اینم تا اینجا درسته. گفتمان بومیگرایی با ترکیب از سنت با هویت تاریخی انسان شرقی خواهان بازگشت به هویت از دست رفته است و خواهان بازپسگیری هویت به قاره رفته خودشه. پس از عبور از مراحل اولیه مواجهه انسان شرقی با غرب، وقتی غربی ها وارد جوام شرق شدن اولش ما میترسیدیم، بیگانه ستیز بودیم، مثلا 300 سال پیش 400 سال پیش، در مرحله بعد دوچار نوعی شیفتگی و خودباختگی شدیم آنچه که روشنفکرانی مثل جلال ازش به الیناسیان، برخی روشنفکران مثل الیناسیان از خود بیگانگی فرهنگی تعبیر کردن، جلال میگفت غرب زدگی، طرز تفکر فردی. بومیگرایی گفتمان تازه‌ای بود که میکوشه همین الیناسیون فرهنگی، غرب زدگی، خودباختگی و بی‌اعتمادی به خیش رو ریشه بسیاری از دردها و معضلات کنونی جوامع شرقی نشون بده. در اینجا اینو افراط وجود داره. درسته که استعمار هویت ما رو از ما گرفت، اما همه قصه این نبود. یعنی ما باید عوامل داخلی درونی انحطاط خودمون رو هم ببینیم. اگر بگیم این اونها بودن که هویت ما رو از ما گرفتن، ما داشتیم اونها نداشتن رشد بکنه، این در واقع بخشی از قصه رو دیدن. همه قصه نیست. ما ضعیف شده بودیم به دلایل گوناگون تاریخی که اونها تونستن بر ما سیطره پیدا کنن. بومیگرایی با تاکید بر مفاهیمی چون از خود بیگانگی یا الیناسیون فرهنگی و غرب زدگی، از دست رفتن هویت اصیل جامعه و ظهور نوع شخصیت و هویت مخفی شده رو بزرگترین آفت جوامع شرقی و رهایی از این آفت رو یگانه راه رهایی از وضعیت کنونی و بحران جوامع میدونه. حالا حرف من اینه، به هر تقدیر موضوعات مربوط به بومیگرایی و نیز بومیسازی علوم انسانی جدید که ریشه در اندیشه‌های بومیگرایانه در تقابل با استعمار و امپریالیسم فرهنگی داشت، اینها حاصل شرایط تأسف انگیز استعماری بسیار از جوامع جهان سوم در فضای سیاسی و اجتماعی دوران استعمار سودایی بعد از جنگ جهانی دوم در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی بودند و تحولات عمیق سیاسی که در جوامع غیر غربی بروز پیدا کرد. در یک چنین فضای تاریخی بود که برخی از رهبران و نظریه پردازان اجتماعی جوامع جهان سوم همچون فرانتس فانون، جولیوس نیرده، کاتب یاسین، اومه سدر و در ایران چهرهایی مثل جلال، آل احمد و علی شریعتی به منظور کسب استقلال سیاسی بر اصالت فرهنگی، نوعی بومیگرایی و مبارزه با غرب زدگی، بازگشت به خیش و گاهی نیز بر ضرورت بومیسازی علوم انسانی جدید تاکید ورزیدند. البته یه دلیل دیگه هم وجود داشت. چهرهایی مثل جلال و شریعتی میخواستن به حکومت پهلوی مبارزه کنن، حکومتی که در واقع میخواست از طریق حرکت از بالا به پایی مدرنیزاسیون رو تحمیل بکنه. تکیه بر فرهنگ بومیگرایی، بر اندیشه‌های بومیگرایانه، در واقع یک نوع مواجهه سیاسی با نظام پهلوی بود که میخواست در واقع جامعه رو از بالا به پایین مدرن بکنه. بومیگرایی در آغاز به عنوان تجلی نوع ناسیونالیسم فرهنگی، خواهان ستیز با استعمار و به چالش گرفتن امپریالیسم فرهنگی بود، خواهان به چالش گرفتن اروپا مداری بود، ادعای جهان شمولی علوم انسانی غربی و تکیه بر تاریخمندی اندیشه های متفکران غربی و نیز تکیه بر اصالت بخشی به ساختارهای فرهنگی اجتماعی و معرفت شناسانه جوامع غیر غربی. متفکرانی که بر بومیگرایی تاکید داشته و دارن بر این باورن که در صورت عدم مقاومت فکری و نظری در برابر سیطره جهانی غرب، سنت تفکر شرقی به تمامی تحت سیطره فرهنگ و تفکر غربی در خواهد اومد، چنان که امروز در اومده. شاید حرفای من بوی کهنگی بده، یعنی تحولات بیش از اینها بوده، انقطاع از سنت‌های شرقی خیلی بیشتر شده. شرق تقریبا داره از یاد میره، شرق ذیل غرب داره مزدحم میشه، چیزی از شرق باقی نمونده. متفکرانی که بعد بومیگرایی تاکید داشته و دارن ولی باورن در صورت عدم مقاومت فکری و نظری در برابر سیطره جهانی غرب، سنت تفکر شرقی به تمامی تحت سیطره فرهنگ و تفکر غربی در خواهد اومد، که به نظر من در اومده. همچنین بومیگرایی رو میشه واکنشی نسبت بحران هویت در برابر روند اجتناب ناپذیر تجدد در جوامع غیر غربی دونست. من دارم همه اینا رو میگم، همدلی هام رو با اندیشه‌های بومیگرایی نشون بدم، تا وقتی نقدهای رادیکالم رو میگم نگم فلانی از موزه عقل مدرن، از موزه غرب گرایی داره مار مورد نقد قرار میده. یکی از پیامدهای بسیار مهم روند تجدد در جوامع غیر غربی فروپاشی هویت‌های سنتی ملی و تاریخی این جوامع بود و همین هم خود به ظهور بومیگرایی و تکیه بر اصالت‌های بومی به منزل واکنشی در برابر این روند فروپاشی و تلاش به منزل فراهم ساختن نظام فرهنگی و معرفت شناسانه برای نحوه مواجهه با مدرنیته منجر شد. بومیگرایی بر اساس تفکری که دغدغه هویت داره شکل میگیره تا در تقابل با فرهنگ و تفکری که ادعای جهان شمولی و فراتاریخی داره. بچه‌ها غرب فراتاریخ نیست، غرب یک حقیقت تاریخی است. سعی میکنه به تقابل با این ادعاهای جهان شمولی و فراتاریخ بودن غرب بپردازه و به روشن ساختن و تقویت ویژگی‌ها و نقش فرهنگ بومی بپردازه. در میان روشنفکران ایرانی گفتمان‌های برجسته بومی‌گرایی، مهمترینش گفتمان غرب‌زدگی فردید و جلال بود. دیگر گفتمان‌های مهم بازگشت به خیش شریعتی بود. اما فقط اینها نبودند. سید حسین نصر بر گفتمان بومی‌گرایان دست می‌گذاشت. داریوش شایگان آسیا در برابر غرب، رضا داوری، احسان نراقی، فخرالدین شادمان، همه اینا به نحوی فراهم ساز زمینه‌های نوع اندیشه‌های بومی‌گرایانه بودند. گفتمان غرب‌زدگی رو میشه تلاشی به منظور یافتن ریشه ناهنجاری‌ها و گفتمان بازگشت به خویش رو کوششی در جهت جستجوی درمانی بر اون تلقی کرد. هر دو گفتمان تأثیر به صدای و فضای فکری جامعه ما ایرانی هم داشت. ولی تا اینجا من سعی کردم با اندیشه‌های بومی‌گرایانه همدلی کنم. اما یواش یواش این بومیگرایی ادعاهای دیگه ای کرد. ادعای اولش بود که میخوام در برابر امپریالیسم فرهنگی مقابله کنم، سلمنا. میخوام بر هویت خودم تکیه کنم، سلمنا. میخوام دستاوردهای علوم رو مطابق با محل و بوم خودم به کار ببرم، اینم حرف درستی. اما یواش یواش به خصوص بعد از انقلاب و در قدرت سیاسی ایران، بومیگرایی و رویکرد تکیه و تاکید بر عناصر فرهنگی بومی تا اونجا پیش رفت که مدعی رام کردن اسب سرکش علم و تکنولوژی جدید غربی شد. ما میخواییم علم و تکنولوژی جدید غربی رو رامش بکنیم، اسبی که در خاصگاه و سرزمین اصلی خودش امری رام ناشدنی باقی مونده. یواش یواش مسئله ساده شد. در ایران جلال رحمت بر این باور بود که الگوی مدرسازی جامعه ایران باید همنوا و متناسب با خصایل و ارزش‌های ماهوی جامعه ایران باشه. در غیر این صورت توسعه مدرنیسم و ماشینیسم غربی تنها به فروپاشی ساختارهای روابط اجتماعی ایران منجر خواهد شد. جلال مسئله رو خیلی ساده دید. در کتاب غرب‌زدگی جلال یه فصلی داره تحت عنوان شکستن طلسم غرب‌زدگی. جلال مدعی بود که با خوندن این مقاله ما میتونیم طلسم غرب‌زدگی رو بشکنیم. مرتضی مطهری هم مثل جلال ساده اندیشانه بر این باور بود که با مفاهیم ثابت و متغیر در فقه اسلامی میتونیم نظام علمی و جهان تکنولوژیک جدید رو تابع جهانبینی قایاد به نظام ارزشی فرهنگ بومی یا اسلامی خودمون قرار بدیم. خیلی ساده اندیشانه است با یک مفهوم فقه متغیر، فقه پویا. همین ساده اندیشی هنوز در ساختار سیاسی اجتماعی ما وجود داره. یواش یواش ادعاها بزرگتر شد. طرح علم جدید دینی شد. علوم دینی میخواییم بسازیم، علوم رو دینیش کنیم، یا حتی علوم انسانی دینی رو اسلامی رو تأسیس کنیم. در جوامع مسلمان، فقط هم در ایران نبود، العطاس هم مثلا در مالزی خیلی پیش از این شروع کرده بود، بیش از نیم قرن پیش، در پاکستان بود، در عربستان بود،
در تونس.
در جوامع مسلمان از جمله در ایران پس از انقلاب این روند باز هم گامی پیش رفت. یعنی اول ادعا این بود که میخواییم با امپریالیسم فرهنگی مبارزه کنیم، ما هم آدمیم، فقط اونا آدم نیستن، فرهنگ اونا جهانی نیست، ما هم از خودمون فرهنگ داشتیم، ما هم از خودمون گذشته داشتیم. بعد گفتن دستاوردهای علوم رو میخواییم بومیش کنیم مطابق با شرایط خودمون. تا اینجا منطقی بود. اما یهو یک ادعای دیگه در اومد، رام کردن اسب سرکش علم و تکنولوژی و بعد در واقع علوم رو دینی کردن. بعد از انقلاب در ایران روند باز هم گامی به جلو میره و مدعی دینی سازی و اسلام سازی علوم جدید و حتی تأسیس یک نظام اپیستمیک جدید میشه به منظره جانشینی برای نظام معرفتی علمی و تکنولوژیک روزگار مدرن. من چقدر وقت دارم؟ خب من نصف مطالبم رو گفتم، نصفش رو ببینید. وقتی راجع به نقد بومی‌گرایی یا دفاع از بومی‌گرایی صحبت می‌کنیم، گفتم مفاهیم طیفی هستن. تشخیص بدید هر کس هر اندیشه در، یعنی اندیشه‌های درست نادرست به هر حال با هم تلفیق پیدا کرده. من از بعضی از حرف هم بگذرم. کامرم چجوری میتونم برخواد میخوام بگم این اندیشه های بومیگرانه، این اندیشه های بومیگرایانه دوچار رو منطق غرب بسیار شرق شناسی شد. بعضی از این فرازها رو بیان بکنم. غرب ناگهانه و نامتعملانه هویت خودش رو در تضاد با هستی مجعول و برساخته خودش از شرق و نه در هستی شرق آنگونه که از بنا نبود. از این منظر هم هستی شرق در واقع در بازنمود خود غرب ساخته شد و هم زمینهای نوع شرق شناسی وارونه در میان ما شکل گرفت. تا اونجا که هستی واقعی غرب در ذهن و بازنمود شرقی به امری مجهول و غیر واقعی تبدیل شد. اینو باید نتیجه خود شرق شناسی دونست. جریانات بومیگرایانه کوششی برای مقابله با بازنمود کاذب و دروغین غرب از هویت شرقی. تا اینجا درسته. این کوشش میتونه به شناخت خود غرب از شرق و نیز شناخت خود ما از خود ما کمک بکنه. تا اینجا این تلاش بسیار پرارزشه. اما مشروط به اینکه به گونه احساس استقنا از شناخت واقعی غرب منتهی نشه، به نوعی احساس استقنا و به مواجهه یک سویه تقلیل گرایانه و تمامیت خواه نه با غرب و نه با شرق و نه به نوعی شرق شناسی وارونه منتهی نشه. خود منطق شرق شناسی وارونه هم در اینجا از قدرت تبعیت میکنه، یعنی اندیشه ایست که با قدرت و حفظ قدرت سیاسی پیوند داره و به هیچ وجه یک روند طبیعی در دل نظام آکادمیک و در دل جامعه ما نبود. من میخوام میان دو گونه بومیگرایی تمایز قائل بشم و بگم حق نداریم اونها رو هر دو رو با یک حکم واحد به اصطلاح تصریح بدیم. ما باید میان دو گونه بومیگرایی تمایز قائل بشیم. اسمش رو می‌ذاریم بومیگرایانه پدیدارشناسانه که مواجهه پدیدارشناسانه با شرق و غرب داره، یا بذاریم بومیگرایانه اصیل، بومیگرایی اصیل در مقابل بومیگرایی غیر اصیل، بومیگرایی غیر پدیدارشناسانه یا یک نوع بنیادگرایی. بومیگرایی اصیل بر اساس جهانبینی باز با غرب برخورد میکنه. بومیگرایی غیر اصیل بر اساس جهانبینی بسته. در رویکردهای بومیگرایان اصیل فهم هویت خودی و بومی و به موازات اون درک هویت غیر خودی و دیگری با نگرش و جهانبینی باز و بر اساس رویکردی پدیدارشناسانه صورت میگیره. این در حالیه که برخلاف رویکرد نخست در رویکردهای بومیگرایان غیر اصیل فهم هویت خودی و بومی و به موازات اون درک هویت غیر خودی و دیگری با نگرش و جهانبینی بسته و بر اساس رویکردهای ایدئولوژیک و تئولوژیک و در یک عبارت بر اساس رهیافتی غیر پدیدار شناسانه انجام میشه. یعنی هر سو درنه پدیدار میذاریم، اجازه نمیدیم پدیدار خودش رو بر ما منکشف بکنه. بومیگرایی اصیل برخلاف بومیگرایی غیر اصیل خودآگاهه که درک امر بومی و محلی و تلاش به منظور بازگشت به هویت بومی و تاریخی بدون توجه به روند جهانی شدن و درک سرشت آنچه به حقیقت نو و مدرن امکان ناپذیره. و تو فرق شریعتی با بنیادگراها چیه؟ بنیادگراها زیست جهان مدرن رو به رسمیت نمیشناسن، اما بومیگرایی مثل شریعتی زیست جهان مدرن رو به رسمیت میشناسه. بومیگراهای غیر اصیل و بنیادگراها در واقع درکی از دیالکتیک و رابطه متقابل امر جهانی و امر بومی ندارن. البته روشنفکران ما درکی از رابطه امر جهانی و امر بومی ندارن. بسیار از روشنفکران و نوگرایان ما بر امر جهانی تکیه میکنن، انگار دموکراسی یک امر جهانی است، عقلانیت یک امر جهانی است، به امر بومی و تاریخی توجه ندارن. بومیگرایان ما در واقع صرفا بر مفهوم بومی تکیه میکنن، هی میگن اسلام اسلام اسلام، تقوا تقوا تقوا، معنویات معنویات معنویات، اما امر محلی در دیالکتیک با امر جهانی. امروز نمیتوانید شما از اسلام صحبت کنید بدون که جغرافیای جهان کنونی رو به رسمیت بشناسید و مقدماتش رو فهم بکنید. مثلا یکی از مقدمات آزادی، آزادی یکی از مقدمات جهان کنونی است. هر گونه دفاع از ارزش‌های بومی، معنویت، اسلام بدون درک مقدمات اساسی جهان کنونی امکان پذیر نیست و این یکی از دلایل مهم شکست سنت‌گراها در جامعه ماست. هر روز پایگاهشون از دست میدن، هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر. چرا؟ تو درک از امر جهانی و دیالکتیک امر بومی با امر جهانی ندارن. نگاه پدیدارشناسانه و بومگرایی اصیل عظمت‌های غرب رو می‌بینم. باید دجال بود عظمت‌های غرب رو ندید. عقل مدرن عظمت‌های خلق کرده. علم و تکنولوژی جدید حادثه یگانه در جهانه. تمدن غرب ثروتمندترین و قدرتمندترین تمدنی است که تاریخ بشر به خودش دید. هیچ تمدنی به این قدرت و ثروت در جهان وجود نداشت. این با تمدن غرب که تاریخ جهانی بشر تشکیل و تکوین تاریخ جهانی در واقع شدت و حدت پیدا میکنه. تاریخ های بومی همه به این رفت، مدرنیته یعنی غرب جهان رو گرفته. امروز تقریبا جهان یکسان شده. این با قدرت علم و تکنولوژی بود. با علم و تکنولوژی جدید، با علم و تکنولوژی جدید چهره زمین برای نخستین بار به معنای حقیقی کلمه دگرگون شد. مفاهیمی مثل آزادی، مفاهیمی مثل فردیت، مفاهیمی مثل حقوق بشر، اینا ارزش‌های متعالی است که ما به فرهنگ غرب به سهولت نمیتونیم نادیده بگیریم. اما نه مثل شیفتگان عقل مدرن و شیفتگان غرب صرفا در تمدن غرب مجموعی از ارزش‌های مثبت رو ببینیم و محدودیت‌ها رو درک نکنیم، و نه همچون سنتگرایان ما کوردلانه ارزش‌های تمدن جدید غرب رو نادیده بگیریم و غرب رو صرفا فساد، انانیت، فساد یه تاریخش تاریخ شیطانی ببینیم. اصلا چنین نیست. هر کدوم از اینها در واقع کاریکاتوری است واقعیت. نگاه پدیدارشناسانه در واقع هم ارزش‌ها رو در میابه و هم محدودیت‌ها رو در میابه. نکته دیگه درک دیالکتیک خودی و دیگری است. بومگرای پدیدارشناسانه میخواد رابطه اصیل و منطقی بین خود و دیگری برقرار بکنه، اما بومگرای غیر اصیل در واقع به مواجهه یک سویه تردی و خشونت آمیز با هویت دیگری میپردازه. یکی منو استثمار کرده، رابطه خواجه و برده است، طغیان میکنم که من هم آدمم، این قابل احترامه. اما یکی دیگه تو آدم نیستی، این دیگه بحث دیگه است. درست مثل سیاه‌پوستا، سفید گفت سفید، سفیدپوست گفت سفید نژاد برتر است. بعضی از سیاه‌پوستا برگشتن گفتن سیاه‌پوست نژاد برتر است. منطق وارونه است دیگه، منطق وارونه است. بومی‌گرایی اصیل، بومی‌گرایی اصیل در واقع بر یک رابطه اصیل و منطقی بین من و دیگری، بین خود و دیگری خواهانه برقراری رابطه اصیل و منطقیه. اما بومی‌گرایی غیر پدیدارشناسانه مواجهش یک سویه تردی، خشونت آمیز. دیگری رو اصلا به رسمیت نمیشناسه، دیگری رو به رسمیت نمیشناسه. بومیگرایی غیر اصیل، بومیگرایی بسته، خواهان تحمیل صورت گذشته به ماده زمان حاله. انگار ما مدینه نبی رو از اون دوره میخوام بیایم اینجا. برای مثال داعش، بوکو حرام. خب با شدت ضعفی هم در جریان ما وجود داره، اون جریانات نادانی که اسید تو صورت دختران مردم میپاچه. او شکلی از زن انتظار داره، یک حجابی از زن انتظار داره. یک در واقع میخواد صورت حیات گذشته رو به زمان حال تحمیل کنه. اما بومیگرای اصیل بر این حقیقت آگاهه که خط زمان مثل یک خیابان یک طرف است، فقط به سمت جلو حرکت میکنه. بازگشت به گذشته امکان پذیر نیست. لذا بومیگرایی غیر اصیل به نحو سوری با سنت تاریخی برخورد میکنه. سنت تاریخی رو در پاری از صورتها و فرمها میبینه. مصدق که روی کار اومده بود، نواب صفوی نامه نوشته بود و مصدق سه چیز خواست. زنا بی حجاب خیابون نیان، سینماها تعطیل شه، عرق فروشی ها بسته شه. ببینید سنت تاریخی در بعضی از فرم ها تقلیل پیدا میکنه، اما بومی گرایی اصیل تلاشی است برای اینکه سنت تاریخی، یعنی بصیرت های بنیادین سنت تاریخی به نحوی اصیل در زمان حال به نحوی تازه و تجدید حیات یافته بازآفرینی بشه. این دوتا به هیچ وجه یکی نیست، این دوتا به هیچ وجه یکی نیست. اصلا یه چیزی بهتون بگم بچه ها، سنت تاریخی احیا ناشده سنت نیست، جسد سنت. کسانی که بر سنت تاریخی تکیه میکنن، کسانی که بر اسلام تکیه میکنن، هی میگن اسلام اسلام اسلام، سنت تاریخی سنت تاریخی سنت تاریخی، اسلام احیا ناشده اسلام نیست، جسد اسلامه. سنت تاریخی که احیا نشه این سنت سنت نیست، جسد متعفن سنت. من همیشه این مثال رو میزنم، بلال حبشی رو که در بیابانهای مکه در واقع دست پاشو بسته بودن و سنگی رو امیت به خلف رو سنگش گذاشته بود و میگفت به محمد فحش بده، و او میگفت لا اله الا الله. این لا اله الا الله یک اصالتی داشت، این لا اله الا الله، این لا اله الا الله پشت دوتا امپراتوری رو خم کرد. این لا اله الا الله غیر از لا اله الا الله عمه و مادر بزرگی من که تصفیه میگیره صبح میگه لا 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 لا، یه لغلغه زبان است، یه لغلغه زبان است. البته میفهمم میشه یک ارتباطی بین لا اله الا الله و لا اله الا الله برقرار کرد، اما گاه سنت وقتی احیا نشه میشه جسد سنت، گاهی وقتا زشت و کریه هم میشه. ظاهرا اسم سنت است، روح سنت حضور نداره. سنت فقط در پرتو تفکر سنت. شرق، معنویت، اسلام تنها و تنها تنها و تنها تنها و تنها در پرتو تفکر اسلام، سنت، شرق، معنویت. با پوپولیسم، با لومپنیسم، با اصغر خشتک، با رسول گاوکش، با مداهیت، با خطابه، با سازمان، با پول نفت سنت زنده نمیشه. کردلی اگر نبینی که حرکت جامعه بکنم سمت، 40 سال تجربه کردی، تا چه حد باید فرصتهای تاریخی را دست بدی؟ من که سکولار نیستم تو بگی داری از موزه سکولار حرف میزنی، دارم از موزه عشق به شرق، عشق به حکمت و معنویت صحبت میکنم. در شرق چیزی وجود داره، در معنویت شرقی و در سنت عبری چیزی وجود داره که جان بشر به او زنده است، و تو زمین ساز پش کردن این نفت به این سنت تاریخی هستی. تو سنت رو سوری میفهمی، دو گونه میشه با سنت تاریخی مواجهه داشت، با میراث تاریخی. بومیگرایی در جوامعی بروز میکنه که یک سنت و سابقه فرهنگی دینی و تمدنی نیرومندی برخورداره. در هر جامعه بومیگرایی ظهور پیدا نمیکنه، در کامبوج که ظهور پیدا نمیکنه، در بورکینافاسو که ظهور پیدا نمیکنه. بومیگرایی مال فرهنگی است مثل ایران که یک میراث تاریخی عظیم داره. اما این میراث میتونه جنبه مثبت داشته باشه، میتونه جنبه منفی داشته باشه. همین برخورداری از میراث عظیم تاریخی و حضور ذهنیت تاریخی انباشته شده در بومیگرایی اصیل و پیدارشناسانه، بیان که به نوعی احساس نوستالژی و اوتوپیا سازی از گذشته منتهی بشه، میراثی برای هویت بخشی به خیش و برای مقابله با خودباختگی در برابر دیگران و دیگر فرهنگ ها به دست میده. در حالی که همین میراث فرهنگی در بومیگرایی غیر اصیل تئولوژیک و ایدئولوژیک به سد و مانعی برای درک واقعیت های اجتماعی و تاریخی و زندگی برای فرد بومیگرا در مواجهه با جهان عینی و واقعیت های شتابان و سیرورت پذیر جهان معاصر تبدیل میشه. این درست نسل اونه که از پدر من مغازه زمینی باقی به ارث برسه، این بهتر از اینه که من فقیر باشم، بی خانمان باشم، بی سر و سامان باشم. خانه ای از گذشته از گذشته برای من به ارث برسه. من این امکانات رو میتونم برای رشد و تعالی استفاده کنم و میتوانم با این میراث به نحوی برخورد کنم به دست و پای منو ببنده. گویی من باید در همین زمین پدری باقی بمونم، نتونم حرکت بکنم. میراث میتونه دو نقش داشته باشه. میتونه این ذهنیت تاریخی دست و پای ما رو ببنده و میتونه امکاناتی در اختیار ما قرار بده. در مواجهه اصیل میراث تاریخی امکاناتی رو برای حل بحران‌های جهان کنونی ایجاد میکنه و در مواجهه غیر اصیل تکیه بر این میراث بحران‌زا میشه و بحران‌ها و بی‌سر و سامانی‌های ما رو افزایش میده و ما رو روز به روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میکنه، آنچنان که در جامعه ما داره روی میده. حرفای زیادی داشتم، سریع ازش میگذرم. اگر قرار میراث زنده باشه، اگر قرار میراث زنده بشه، تنها در یک مواجهه حکمی و متافیزیکی است، نه یک مواجهه سیاسی و ایدئولوژیک. در بومیگرایی باز و پدیدارشناسانه مواجهه با غرب و نیز مواجهه با سنت تاریخی خودی خویشتن بر اساس نگرش حکمی و فلسفی و با توجه به مبادی وجودشناسانه، معرفتشناسانه، انسانشناسانه صورت میگیره. در حالی که در بومیگرایی‌های بسته و غیر پدیدارشناسانه مواجهه حکمی و فلسفی وجود نداره، یا اینکه سویه‌های تفکر تئولوژیک، سیاسی و ایدئولوژیک و تفکر بر اساس مبانی وجودشناسانه و معرفتشناسانه چیدگی پیدا می‌کنه و تمدن جدید غرب و مدرنیته صرفاً به پاری از عوارض فرعی و جانبی فروکاسته میشه و سخن از عوارض جانشین بحث از مبانی وجودشناختی و معرفتشناختی سرشت غرب و مدرنیته قرار می‌گیره. این ادعا که ما باید با ماهیت، مبانی و فلسفه تمدن غربی نایل بیاییم، در این رویکرد توضیح روشن در خود پیدا نکنه. یعنی اگر کسی فکر کنه عبدالکریمی با این حرفاش داره میگه که ما باید به عقلانیت جدید به تمامی تن بدیم و در واقع ماهیت مبانی و فلسفه به تمامی بپذیریم، فهم در خود از صحبت من نداشت. بومیگرایی باز و اصیل برخلاف بومیگرایی بسته و غیر اصیل به دلیل کشودگیش به جهان جدید، علارغم آنکه میکوشه در تاریخ و سنت بومی خاصگاهی برای بازتعریف هویت خودش در روزگار کنونی پیدا کنه، لیکن کاملا به روند جهانی شدن مدرنیته و اجتناب ناپذیر بودن این روند وقوف داره و دونکیشوتوار راه جنگ با تجدد رو در پیش نمیگیره. این در حالیه که بومیگرای بسته و غیر اصیل درکی از پدیدار تاریخی جهانی شدن و اجتناب ناپذیری روند مدرنیته نداره. جهانی شدن یک توطئه سیاسی نیست. تبلیغ بی بی سی و وی او ای او نمیدونم رسانه ها نیست. یک رویدادی عظیم تاریخی است. بومیگرای غیر اصیل، بومیگرای بسته و غیر اصیل با اسب چوبین تئولوژی و ایدئولوژی و به اصطلاح رجزخونی های سیاسی در صدر جنگ با تجدد به عالم آدم روزگار مدرنه و به سختی تن به پذیرش نافرجامی تلاش های بی حاصل خودش میده و با تفسیرهای کج و موج واقعیت ها خواهان سرپوش گذاردن بر بی فرجامی خودشه. این نوع بومیگرایی بسته هیچ افقی نداره و افق جامعه ما را بسته، هیچ افقی نداره، خودش هم میدونه. بومیگرایی غیر اصیل میکوشه بر هویت و ایدئولوژی خودش دست بگذاره. در جریانات گوناگون بومیگرایی ایران، اما جریانات باز و بسته، به واقعیت تاریخی جامعه ایران و ضرورت توسعه تکنولوژی و اقتصادی اون به منظر ضرورت تاریخی کمتر توجه شده و به جهت تاکید وافر بر عناصر فرهنگی و هویتی و عدم توجه به نیروهای تاریخی روزگار ما، مشخصا منابع جدید قدرت و در رأس اون قدرت تکنولوژیک و سازماندهی نظام اجتماعی کار در جریانات بومی گرای غیر اصیل و بسته، فقدان درک تاریخی و در جریانات بومی گرای اصیل و باز نوعی آشفتگی در تفکر تاریخی دیده میشه. هنوز در جامعه ما این فهم صورت نگرفته که ما باید به منابع قدرت مدرن دست پیدا کنیم. با ایدئولوژی نمیشه با جهان مدرن، با رجزخونی سیاسی نمیشه با جهان مدرن جنگید. منابع قدرت مدرن یکیش عبارت از قدرت تکنولوژیک و دیگری عبارت از سازماندهی نظام اجتماعی کار. جامعه که 70 میلیون الاف داره، جامعه که 70 میلیون ولن، نه دانشگاهش معلوم چیکار میکنه، نه بازارش معلوم چیکار میکنه. جامعه‌ای که صرفا پول نفت رو میگیره و به این هم تقسیم میکنه و بر سر دعوا میکنه که این پول رو تقسیم کنه، اسمش میشه اصلاحات، اسمش میشه چپ، اسمش میشه راست. هیچ کدوم به این فکر نیستن، اصلا به این شعور نرسیدن که چگونه میشه و سازمان اجتماعی کار اصلا اراده‌ای برای چنین کار وجود نداره، هیچ اراده‌ای وجود نداره. حرفای من یه مقدار بوی ناگرفته. این حرفا رو من باید 3 دهه قبل میزدم، این حرفا رو باید 4 دهه قبل میزدیم. در دههای اخیر بحث فاجعه آمیزتر از اونیست که ما فکر میکنیم. در دههای گذشته در قیاس با روزگار کنونی روند جهانی شدن از سرعت شدت به حدت کمتری برقرار بود، لذا هیچ کدوم از جریانات بومگرا پیوندهای ناگسستنی میان جوامع کنونی رو به خوبی در نیافته، نتوانستن بر اساس بصیرت تاریخی شرایط جهان کنونی و چالش‌های آن رو به فرصتی برای تحول و دگرگونی مثبت تبدیل کنن. امری که در جریانات بومگرای بسته و غیر اصیل کماکان استمرار یافت. یعنی حتی شریعتی بزرگ در نیافت. من شریعتی بزرگ دارم صحبت میکنم علارغم همه احترام و عظمتی که براش قائلم، او شاهد این سرعت گرفتن روند جهانی شدن نبود. در این چند دهه ما شاهدشیم. لذا صرفاً به اعتبار عدم درک اجتناب ناپذیری مدرنیته و نیز عدم توجه به نیروهای تاریخی و منابع قدرت مدرن از جمله قدرت تکنولوژی و سازماندهی نظام اجتماعی کار، شاید بتوان همه جریانات بومیگرا در ایران را متصف به نوعی رمانتیسم کرد، وصفی که به نظر میرسه جریانات بومیگرای تئولوژی و ایدئولوژی کماکان بر اون فائق نیامده. اکثر روشنفکرهای ما و همچنین جریانات بومیگرای ما و قدرت سیاسی ما و روحانیت ما و روشنفکران ما به دلیل عدم توجه به واقعیت‌های تاریخی جهان معاصر همواره از سوی ذهنیت، آرزوها و آرمانها به سوی عینیت و واقعیت‌ها حرکت می‌کنند. تفکر بومیگرایی به خصوص از سنخ بسته و غیر پدیدار شناسانش در واقع با خطر در غلطیدن به ورطه اندیشه های ایدئولوژیک فراتاریخ و ضد تاریخی و لذا طغیانی آنارشیستیک بر جهان مدرن تحت عنوان مبارزه با غرب صف پیدا میکنند. ما دوچار آنارشیستیم، حالا دوچار جادو بیدادن میکنیم، مواجه آنارشیستیکه، در افق روشنی مواجه صورت نمیگیره. امریکه جوامع شرقی و مسلمان از جمله ما ایرانیان رو در معرض صعود و ورطه هولناکتر یا لااقل به همان اندازه هولناک غرب‌زدگی قرار میده. اگر جلال با مفهوم غرب‌زدگی مواجه بود، امروز وضعیت اسفناک‌تر از اونه. روند جهانی شدن شدت و سرعت بی سابقه ای پیدا کرده. در این چند سال اخیر رشد سکولاریسم در جامعه ما با هیچ دوری از تاریخ ما قابل مقایسه نبود، حتی با دوره رضا شاه و شاه در همین چند دهه. جریانات بومیگرای غیر اصیل دوگانه سازی ایدئولوژیک میکنن، غرب شرق، همون کاری که غرب با ما کرد امروز ما با غرب میکنیم. اون غرب رو، غربی ها شرقی شرق رو مجموعی از نقصان ها دیدن، مجموعی از عقب افتادگی ها دیدن، امروز ما در مواجهه با غرب، غرب رو مجموعی از به اصطلاح ارتش های منفی، لذا امکان دیالوگ از بین میره. وقتی دیگری رو به رسمیت میشناسی نمیتونه دیالوگ پیدا کنه. سنتگرایی های ما درکی سوری از سنت دارن، درکی آمیانه و پوپولیستی از سنت دارن و با این درک پوپولیستی نمیشه به جنگ متافیزیکی با جهان مدرن رفت و به ظهور انسان مدرن، انسان جدیدی منتهی شه. سنتگرایان ما سنت رو به ایدئولوژی تبدیل کردن و این ایدئولوژی خشم و کینه رو همراه داره که به خشم و کینه نسبت به سنت تبدیل شد. بومیگرایی در قالب گفتمان قدرت سیاسی میکوشه تا بومیگرایی و بازگشت به ارزش‌های هویت تاریخی را از بالا به پایین و بر اساس ضرورت‌های قدرت سیاسی اعمال و حقنه کنه، بیخبر از اون که به تبع اون عنصر آزادی یکی از مهمترین عناصر قوام‌بخش عالم جدیده، بسته هر گونه تفکر و فرهنگی از جمله بومیگرایی و مقاومت فرهنگی در برابر غرب صرفاً در فضایی به دور از تحمیل و خشونت سیاسی و بر اساس گفتگوهای خودجوش و طبیعی میتونه مسیر عادی و اثرگذار خودش رو پیدا کنه. بومیگرایی در جامعه ما و در کل عالم اسلام هنوز از حوزه نقد و نفی غرب یک قدمی برتر نرفت، یعنی در حوزه ایجابی نتوانسته به تولید و انباش یک نظام معرفتی به منزله جانشینی برای نظام علمی و تکنولوژی که دوره کنونی راه ببره. اونایی که صحبت از بومیسازی و علوم انسانی میکنن هنوز نتونستن به خلق آثاری اصیل و قابل توجه در زمینهای گوناگون علوم انسانی به اصطلاح مبادرت ببرزن. بسیار خوب، من همینجا بحثم رو